صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریق‌های خود را به من بیاموز و راه‌های خیش را به من تعلیم ده. مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه‌های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان عزیز سلام، خیلی خوشحالم که میتونم یک بار دیگه با برنامه دیگه در خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی باشم. خداوند خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت شکر میکنیم.
اصول اعتقادات مسیحی با حقایق مربوط به خدا و نقشه وی برای جهان سر و کار دارد و این حقایق صرفاً به معنی مطالعه رویدادهای خاص تاریخی نیست، نظیر کارهایی که خداوند به عمل آورده، بلکه مطالعه طبیعت خدایی است که در طول تاریخ عمل می کند. اصول اعتقادات مسیحی بیان اساسی ترین باورهای مسیحیان است باورهایی درباره طبیعت خدا، کار او، ما که مخلوقات او هستیم و کاری که او انجام داده تا ما را وارد مشارکت با خود سازد. این باورها مهمترین حقایق موجود درباره خداوند و انسان به شمار می آیند و تمامی ما نیازمند آگاهی از حقیقت هستیم. در این مجموعه با اصول مقدماتی اعتقادات مسیحی آشنا خواهید شد. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
در برنامه گذشته اسامی مختلف روح خداوند رو مطالعه کردیم و دیدیم که او چه نوع شخصیه. حالا می‌خوایم ببینیم که روح القدس در حال حاضر چی کار می‌کنه. با توجه به کتاب مقدس که پایه و اساس اعتقادات مسیحی‌هاست، می‌تونیم کار فعلی روح القدس رو به 4 قسمت عمده تقسیم بکنیم. اول، کار روح القدس با افراد نجات یافته. دوم، کار روح القدس با کسانی که مسیح رو میپذیرند. سوم، کار روح القدس در زمینه رشد و نمو ایمانداران به مسیح. و در آخر، کار روح القدس توسط مسیحیان. کاری که روح القدس با افراد نجات یافته یا گم شده انجام میده به 2 شاخه تقسیم میشه: متقاعد کردن و دعوت نمودن. خداوند ما عیسی مسیح درباره اینکه روح القدس گم شدگان رو متقاعد میکنه اینطور میفرماید: و وقتی او می آید جهان را در مورد گناه و عدالت و مکافات متقاعد می سازد. گناه را نشان خواهد داد چون به من ایمان نیاوردند. عدالت را مکشوف خواهد ساخت چون من پیش پدر می روم و دیگر مرا نخواهند دید. و واقعیت مکافات با آنها ثابت می شود، زیرا حکمران این جهان محکوم شده است. انجیل یوحنا فصل 16 آیات 8 تا 11 رو براتون قرائت کردم. حالا میپردازیم به متقاعد کردن در مورد گناه. این اولین کاریه که روح القدس برای ما انجام میده. عیسی مسیح فرمود که روح القدس جهان رو در مورد گناه متقاعد میکنه چون به من ایمان نیاوردند. وقتی کلمه گناه به صورت مفرد به کار میره، عموما به طبیعت سقوط کرده انسان اشاره داره. اما وقتی کلمه گناه به صورت جمع به کار میره، به اعمال اشاره داره که طبیعت سقوط کرده انسان تولید میکنه. وقتی انجیل عیسی مسیح با تاکید بر پاکی و قدوسیت او موعظه میشه، روح القدس انسان رو در مورد طبیعت گناه آلودش متقاعد میکنه. برخلاف شیطان که میخواد انسان در گناه و محکومیت باقی بمونه و هلاک بشه، روح القدس همیشه وسیله آمرزش و آزادی رو نشون میده و این وسیله خونیه که مسیح بر روی صلیب ریخت. متقاعد کردن در مورد عدالت کاریه که روح القدس برای افراد نجات نیافته انجام میده که احتیاج دارن عادل بشن. انسان گناهکار چگونه میتونه عدالت خدا رو کسب بکنه و عادل بشه؟ روح القدس به عیسی مسیح اشاره میکنه که کاملا پاک و عادله. باید توجه داشته باشیم که خدا نمیتونه گناه رو نادیده بگیره و گناهکار رو با آسمون راه بده. این واقعیت بسیار مهمه که عیسی با آسمون صعود کرد و در سمت راست خدای پدر نشسته. ثابت میکنه که او از هر لحاظ بیگناه و عادل هست. وقتی انجیل عیسی مسیح اعلام میشه، روح القدس به افراد نجات نیافته نشون میده که گناهکار هستن و عدالتی در اونها وجود نداره. اون وقت عدالت محض عیسی نمایان میشه. عیسی که بیگناه و عادل بود، برای برطرف کردن گناهان ما بر روی صلیب مرد. اما او پس از مرگ دوباره زنده شد و به عالم بالا صعود کرد. پس عیسی کار او بر روی صلیب از هر نظر خدا رو خوشنود کرد و به همین دلیل هر که به اون ایمان بیاره مجاناً عادل شمرده میشه. و در نهایت عیسی فرمود که روح القدس جهان رو در مورد مکافات متقاعد میکنه، چون حکمران این جهان محکوم شده است. صلیب عیسی بیانگر محکومیت حکمران این جهان یعنی شیطانه. عیسی بر روی صلیب شیطان رو محکوم و شکست داد. البته شیطان در آینده به داخل دریاچه آتش انداخته خواهد شد و این مکافات نهایی او خواهد بود. یقیناً برای تمام کسانی که مسیح را نمیپذیرند مکافات وجود داره. بر اساس کلام خدا هر کس که در طول عمر خودش به مسیح ایمان نیاره و نامش در دفتر حیات نوشته نشه به داخل دریاچه آتش افکنده خواهد شد. وقتی روح القدس شخص نجات نیافته را در مورد گناه و عدالت و مکافات متقاعد میکنه، به او راه نجات رو هم نشون میده. این راه نجات عیسی مسیح خداوند که از آسمون به این جهان اومد، نجات رو برای جهانیان فراهم کرد و سپس به آسمان صعود کرد. روح القدس نه فقط اشخاص نجات نیافته رو در مورد گناه و عدالت و مکافات متقاعد میکنه، بلکه اونها رو دعوت میکنه که نزد مسیح بیان. در رساله به عبرانیان فصل ششم آیه 4 اینطور نوشته شده: زیرا آنانی که از نور الهی منور شدند و طعم عطیه آسمانی را چشیدند و در روح القدس نصیبی دارند. دوستان خوبم، باید توجه داشته باشیم که روح القدس که حقانیت انجیل عیسی مسیح رو بر گناهکاران آشکار میکنه، وقتی انجیل عیسی مسیح اعلام میشه، روح القدس درباره نجات به مردم آگاهی ذهنی میده. ضمناً او در مردم اشتیاق ایجاد میکنه که برای دریافت نجات به مسیح روی بیارن. تا اینجا گفتیم که روح القدس اشخاص نجات نیافته رو در مورد گناه و عدالت و مکافات متقاعد میکنه. همچنین اونها رو دعوت میکنه که نزد عیسی مسیح بیان. حالا ببینیم روح القدس برای کسانی که مسیح رو میپذیرن چه کار میکنه. به موجب کلام خدا در همان لحظه‌ای که یک نفر به سوی مسیح بازگشت میکنه، روح القدس به او تولد تازه و حیات تازه میبخشه. بر اساس انجیل یوحنا فصل ششم آیه 63 روح خداست که حیات می بخشد. در گفتگوی عیسی با نیقدموس که یکی از بزرگان قوم یهود بود، می بینیم که این روح القدسه که تولد تازه به انسان عطا می کنه. در انجیل یوحنا فصل سوم آیات 3 تا 7 اینطور می خونیم: یقین بدان تا شخصی از نو تولد نیابد نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند. نیقدموس گفت: چطور ممکن است که شخص سال خورده‌ای از نو متولد شود؟ آیا می‌تواند باز به رحم مادر خود برگردد و دوباره تولد یابد؟ عیسی پاسخ داد: یقین بدان که هیچ کس نمی‌تواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آن که از آب و روح تولد یابد. آنچه از جسم تولد بیابد جسم است و آنچه از روح متولد گردد روح است. تعجب نکن که بر تو می‌گویم همه باید دوباره متولد شوند. پولس رسول در رسالش به تیتوس نوشت: اما ما را نجات داد، اما این نجات به خاطر اعمال نیکویی که ما کردیم نبود، بلکه به سبب رحمت او از راه شستشویی بود که به وسیله آن روح القدس به ما تولد تازه و حیات تازه بخشید. این آیه در رساله به تیتوس فصل سوم آیه 5 موجوده. به این ترتیب روح القدس به شخصی که مسیح را میپذیره تولد تازه و حیات تازه میبخشه. علاوه بر بخشیدن تولد تازه و حیات تازه، روح القدس شخصی رو که به مسیح ایمان میاره مهر میکنه. به این ترتیب ایماندار به مسیح میتونه مطمئن باشه که برای همیشه به خدا تعلق داره. پولس رسول به مسیحیان شهر افسوس نوشت: شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی مژده نجات خود را شنیدید و به او ایمان آوردید، با او متحد شده اید و خدا با عطایای روح القدس که قبلا وعده داده بود مهر مالکیت خود را بر شما نهاده است. روح خدا ضامن آن است که ما آنچه را که به قوم خود وعده داده است خواهیم یافت و به ما اطمینان می‌دهد که خدا به متعلقان خود آزادی کامل خواهد بخشید. پس جلال و شکوه خدا را به ستاییم. آمین. رساله به افسوسیان فصل اول آیات 13 و 14 رو براتون خوندم. دوستان خوبم، می‌بینیم که مهر مالکیت خدا بر ایمانداران به مسیح نهاده شده. این مهر نشون میده که ما مسیحیان تا ابد مال خدا هستیم. در آیه 30 از فصل 4 رساله به افسوسیان نوشته شده: روح القدس خدا را نرنجانید، زیرا او مهر مالکیت خدا بر شماست. و ضامن آمدن روزی که در آن کاملا آزاد می شوید. می بینیم که مهر روح القدس بر ما ایمانداران به مسیح ضامن آمدن روزیه که نجات ما تکمیل می شه. در اون روز که مسیح میاد تا ایماندارانش رو به آسمون ببره، ما که به او تعلق داریم، چه مرده باشیم و چه زنده، صاحب جسم غیرفانی میشیم. چون مهر مالکیت خدا بر ما نهاده شده، نجات نهایی ما قطعیه و ما به بدنهای غیرفانی ابدیت رو با خدا خواهیم گذرون. یکی دیگه از کارهایی که روح القدس انجام میده اینه که اگه یک نفر به مسیح ایمان بیاره، به طور دائمی در وجودش ساکن میشه. به این ترتیب میتونیم بگیم که هر ایماندار واقعی روح القدس رو در درون خودش داره. یکی از تفاوت‌های کار روح القدس در عهد عتیق و عهد جدید اینه که در عهد جدید روح القدس به طور دائمی در وجود ایمانداران ساکنه و اونها رو ترک نمی‌کنه. در عهد جدید آیات گوناگونی وجود داره که نشون میده روح القدس در قلب ایمانداران به مسیح ساکنه. در رساله پولس به رومیان فصل 8 آیه 9 اینطور نوشته شده: هر که روح مسیح را ندارد از آن او نیست. باید توجه داشته باشیم دوستای خوبم که در اینجا منظور از روح مسیح همان روح القدسه. می دانیم که مسیح و روح القدس در ذات و ماهیت همانند هستند. در رساله دوم پولس به قرنتیان فصل 13 آیه 5 به ایمانداران به مسیح اینطور گفته شده: خود را بیازمایید و خود را امتحان کنید تا بفهمید آیا ایمانی که دارید ایمان حقیقی است یا نه. شما باید تا این موقع دانسته باشید که عیسی مسیح در شماست. آیات دیگری در عهد جدید هستند که نشون میدن ما ایمانداران به مسیح معبد خدا هستیم، چون روح القدس در ما ساکنه. کلام خدا به ما ایمانداران به مسیح میگه: آیا نمیدانید که معبد خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است؟ این آیه را میتونید در رساله اول به قرنتیان فصل 3 آیه 16 ملاحظه بکنید. و آیه بعدی: آیا نمیدانید بدن شما معبد روح القدس است که خداوند به شما بخشیده است و در شما ساکن است؟ دوستان عزیز، این آیه در رساله اول به قرنتیان فصل 6 آیه 19 موجوده. به این ترتیب میتونیم بگیم که در لحظه‌ای که یک نفر به گناه پشت میکنه و به عیسی مسیح خداوند ایمان میاره، اولا روح القدس به او تولد تازه و حیات تازه میبخشه. دوما او رو مهر میکنه و سوما به طور دائمی در او ساکن میشه. روح القدس این کارها رو به طور اتوماتیک برای همه کسانی که به مسیح ایمان میارن انجام میده و هیچ استثنایی قائل نیست. ما که از راه ایمان به مسیح نجات پیدا کردیم و خدا کارهای مختلفی برای ایمانداران انجام میده، باید پیوسته سپاسگزار منجی خودمون باشیم و از او اطاعت بکنیم. اما شما خواهر و برادر عزیزم که هنوز مسیح خداوند رو به عنوان منجی خودتون نپذیرفتید و از نعمت بی‌نظیر نجات برخوردار نیستید، بهتره که هر چه زودتر به او روی بیارید تا نه فقط از گناه و عواقب بد اون نجات پیدا بکنید، بلکه از حضور دائمی روح خدا در زندگیتون بهره‌مند بشید. تنها کافیه که شما به عیسی مسیح و کاری که او بر روی صلیب برای شما انجام داد ایمان بیارید.
امروز مسیح منجی بشر از عرش برین و از نزد پدر آمد به زمین با فتح و ظفر. گویید همه آن نخبه پسر فرزند خداست عیسی به یقین. منجی امم هم حافظ دین چون بود جهان در مهنت و غم در زیر گناه با رنج و الم آمد به زمین منجی امم تا فدیه شود از راه کرم.
در این بخش میخوام در مورد کار دیگه‌ای که روح القدس در لحظه ایمان آوردن برای شما انجام میده اشاره بکنم و او تعمید روح القدس هست. کلمه تعمید از فعلی گرفته شده که یعنی قوطه‌ور شدن یا فرو رفتن. پس میتونیم بگیم که شخص در لحظه ایمان آوردنش به مسیح به وسیله روح خدا در بدن مسیح فرو میره و به این ترتیب عضو بدن مسیح میشه. کلام خدا در این زمینه میگه پس همه ما خواه یهود، خواه یونانی، خواه برده، خواه آزاد به وسیله یک روح در یک بدن تعمید یافتیم. این آیه در رساله اول پولس به قرنتیان فصل 12 آیه 13 موجوده. تا اینجا شرح دادیم که روح القدس در لحظه‌ای که یک نفر به مسیح ایمان میاره برای او چه میکنه. گفتیم موقعی که یک نفر به مسیح ایمان میاره، روح القدس به او تولد تازه و حیات تازه میده. روح القدس اون رو مهر میکنه، روح القدس در او ساکن میشه و روح القدس او رو در بدن مسیح تعمید میده یا فرو میبره. روح القدس اونها رو در همون لحظه‌ای که یک نفر به مسیح ایمان میاره به طور اتوماتیک برای او انجام میده و هیچ استثنایی هم قائل نیست. اما کار روح القدس با شخصی که به مسیح ایمان میاره در اینجا تمام نمیشه، چون که روح القدس مایله که ایمانداران به مسیح از خودش پر کنه. خوشبختانه خواست خدا برای هر یک از ایمانداران به مسیح اینه که از روح خدا پر بشن و در پری روح القدس زندگی بکنن. اما متاسفانه تمام ایمانداران به مسیح از روح خدا پر نمیشن و در پری روح خدا زندگی نمیکنن. البته وقتی میگیم که تمام ایمانداران به مسیح از روح القدس پر نیستن، منظورمون این نیست که اونها روح خدا رو در وجودشون ندارن. میدونیم که تمام ایمانداران به مسیح روح القدس رو در وجود خودشون دارند. اما همونطور که گفتیم تمام ایمانداران به مسیح از روح خدا پر نیستن و در پری روح زندگی نمیکنن. در رساله پولس به افسوسیان فصل 5 آیات 17 و 18 میبینیم که به مسیحیان گفته شده پس نادان نباشید، بلکه بکوشید تا بفهمید که اراده خداوند چیست. مست شراب نشوید، زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت میکشاند، بلکه از روح القدس پر شوید. عبارت پس نادان نباشید در آیه 17 با آیه 15 از همین فصل در ارتباطه که به مسیحیان میفرماید پس شما باید دقت کنید که چگونه زندگی می کنید. مثل اشخاص عاقل زندگی کنید، نه مانند نادانان. خوشبختانه ما ایمانداران به مسیح می تونیم زندگی خداپسندانه ای رو داشته باشیم، چون روح خدا در وجود ما ساکنه. اما اشکال کار اینجاست که بعضی از مسیحیان نمی خوان عاقل باشن و کاملا تحت کنترل روح القدس زندگی بکنن. پولس رسول به مسیحیان شهر افسوس نوشت پس نادان نباشید، بلکه بکوشید تا اراده خدا را بفهمید. دوستان خوبم، به نظر شما اراده خدا برای ما ایمانداران چیه؟ در آیه 18 از فصل 5 رساله به افسوسیان می‌بینیم که اراده خداوند برای ما مسیحیان اینه که مست شراب نشیم، چون شراب ما را به سوی کارهای زشت می‌کشونه، بلکه از روح القدس پر بشیم و پیوسته از روح خدا پر باشیم. کسی که تحت کنترل شرابه کارهای زشت و ناشایستی انجام میده، اما کسی که تحت کنترل روح القدس هست کارهایی انجام میده که باعث جلال نام خدا میشه. عبارت از روح القدس پر شوید در واقع دستوری که از جانب خدا برای تمام ایمانداران به مسیح داده شده. خدا به ما مسیحیان نفرمود که چنان که وقت داشتید یا میل داشتید از روح القدس پر بشید، بلکه خدا به ما مسیحیان دستور میده که از روح خدا پر بشیم. با فهمیدن این دستور صریح خدا متوجه میشیم که ما مسیحیان پیوسته از روح خدا باید پر باشیم و در پری روح زندگی بکنیم. به این ترتیب میتونیم بگیم که پر شدن از روح القدس برای ایمانداران به مسیح یک تجربه تکراریه. در اینجا سوالی پیش میاد که چطور یک مسیحی میتونه از روح خدا پر بشه؟ جواب اینه که ایمانداران به مسیح باید تمام وجودشون رو تسلیم خدا بکنن و از اون بخوان که از روح خدا پر بشن. سوال دیگه اینه که چطور یک مسیحی میتونه پیوسته از روح خدا پر باشه و در پری روح خدا زندگی بکنه؟ برای پاسخ به این سوال باید بگم که ایمانداران به مسیح باید دائما تحت فرمان روح القدس زندگی بکنن و مطیع او باشن. ایماندارانی که از روح خدا پر هستن و در پری روح او زندگی میکنن لازمه که بدونن که زندگیشون باید از هر نظر خداپسندانه باشه. بنابراین بایستی لحظه به لحظه مطیع روح خدا باشن و تحت کنترل او زندگی بکنن. در فصل 5 رساله پولس به افسوسیان بعضی از مشخصات مسیحیان پر از روح خدا دیده میشه. یکی شادی هست. شادی یکی از مشخصات مسیحیانی که در پوری روح خدا به سر می‌برند. در قسمت اول آیه 19 از فصل پنجم رساله به افسوسیان اینطور نوشته شده: با استفاده از مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی با یکدیگر گفتگو کنید. مسیحیانی که از روح خدا پر هستند شادی فراوانی تو قلبشون احساس می‌کنند. عزیزان شنونده توجه بکنید، گناهانی از قبیل غرور، خشم، حسادت و خودخواهی در زندگی یک مسیحی وجود داشته باشه، اون نمیتونه از پوری روح خدا لذت ببره یا اصولاً اون رو داشته باشه. این قبیل گناهان روح خدا رو میرنجونه و محزون میکنه. وقتی روح القدس در قلب یک مسیحی محزون و رنجیده است، شادی فراوان در قلب اون مسیحی نیست. چنین شخصی نه فقط با خدا مشارکت و دوستی نداره، با سایر مسیحیان هم نمیتونه مشارکت و دوستی داشته باشه. بنابراین شرط داشتن شادی فراوان اینه که مسیح از روح خدا پر باشه. در این صورت میتونه با استفاده از مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی با سایر ایمانداران گفتگو بکنه و با اونها رابطه شادی رو داشته باشه. در قسمت دوم آیه 19 از فصل پنجم رساله به افسوسیان نوشته شده: با تمام دل برای خداوند بسرایید و آهنگ بسازید. یکی دیگه از مشخصات مسیحیان پر از روح القدس اینه که خداوند رو چنان شایسته ستایش میکنند که شخصی که از روح خدا پر شده در پوری روح خدا به سر میبره میتونه با تمام دل خداوند رو با سرود ستایش بکنه. مسیحی پر از روح خدا ارزش اون چرا که خداوند بهش داده رو میدونه و اون رو ستایش میکنه. داوود در مزمور 103 اینطور مینویسه: ای جان من خداوند را متبارک بخوان و هرچه در درون من است نام قدوس او را متبارک بخواند. ای جان من خداوند را متبارک بخوان و جمیع احسانهای او را فراموش مکن، که تمام گناهان تو را میامرزد و همه مرضهای تو را شفا میبخشد، که حیات تو را از دوزخ فدیه میدهد و تاج رحمت و رعفت را بر سر تو مینهد، که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شود. مزمور 103 آیات 1-5 رو براتون قرائت کردم. سپاسگزاری یکی دیگه از مشخصات مسیحیانیه که از روح خدا پر هستن. در رساله افسوسیان فصل 5 آیه 20 اینطور نوشته شده: به نام خداوند ما عیسی مسیح هر روز برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید. مسیحی پر از روح میتونه برای همه چیز خداوند رو شکر بکنه. البته منظور از شکرگزاری برای همه چیز این نیستش که یک مسیحی برای اعمال گناهالودی که انجام میده خدا رو شکر بکنه، که این خیلی به نظر غیر منطقی هم میاد. برعکس، یک مسیحی پر از روح القدس میتونه خدا رو شکر بکنه که با تکیه بر اون میتونه در مقابل وسوسه ها مقاومت بکنه و زندگی پاک و پیروزمندانه ای رو داشته باشه. و بالاخره مسیحیان پر از روح به احترام مسیح مطیع یکدیگه میشن. در رساله به افسوسیان فصل 5 آیه 21 اینطور نوشته شده: به خاطر احترامی که به مسیح دارید مطیع یکدیگر باشید. اطاعت همراه با احترام جز مشخصات مسیحیان پر از روح است. وقتی یک مسیحی مطیع روح القدس نیست، مطیع دیگران هم نیست. چنین شخصی غالبا مغروره و خودش رو از بقیه بهتر میدونه. اما مسیحی پر از روح القدس فروتن و مطیع دیگرانه. بسیار خوب دوستان عزیز، شما برادر خواهری که تا به این لحظه ما را همراهی کردید، متوجه باشید که اراده خدا برای شما اینه که از روح خدا پر باشید. لازمه که نگاه عمیقی به زندگیتون بندازید، چنان که گناهی در زندگیتون هست اون رو به خدا اعتراف بکنید و به اون پشت بکنید. اون وقت در حالی که تمام وجودتون رو تسلیم خدا میکنید، از او بخواید که از خودش پرتون بکنه تا زندگی پیروزمندانه‌ای در مسیح داشته باشید. خداوند شما عزیزان رو برکت بده و خیلی ممنونن که در این برنامه هم ما رو همراهی کردید. تا برنامه آینده شما رو به دستان گرم و امن عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار.
توبه کردن همیشه اقدامی دشوار است و هر چقدر به تأخیر انداخته شود دشوارتر می شود.